بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1118، یک شنبه مورخ 13/11/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته چهارم که بحث در شرایط رمی جمره بود، چهار شرط ذکر شد که شرط چهارم این بود که سنگ به جمره برسه. جمره چیست؟ نه زمین نه فضاست، بلکه اون بنیانها و حیطان و اعمده است که بحثاش مطرح شد. دو سه تا شرط دیگه از سریع اشاره کنیم وارد بحث بعدی بشیم. شرط پنجم، حضرت امام می فرماین وصولها به رمیه. شرط است که پرتاب سنگ‌ها و رسیدنشون به جمره با رمی خود این حاجی باشه، تا صحیح باشه فعل مستند به اوست و سبب در رمی اوست. لذا می فرماین فلو رما ناقصن فأتمه حرکت و غیره مجزی نیست. سنگ رو پرتاب میکنه رو لباس کسی میفته، اون فرد لباسشو حرکت میده، سنگ به جمره میخوره. یا صاحب جواهر مثال میزنه او عنق بعیر فحرکه، سنگو میندازه رو گردن یک شطوری میفته، سنگ شطور سرش تکون میده، سنگ میره به جمره میخوره. میفرماین فایده نداره، چون استناد فعل به رامی نیست، کسی دیگه کمکش کرد. خب این شرط هم دیگه توضیح بیشتر نمیخواد، فعل باید مستند به فاعل باشه. گفته شده حاجی باید رامی کنه، نه او و کمک دیگری، نه او و همکاری دیگری. لذا اگه فعل مستند به خودش نبود مجزی نخواهد بود. بفرمایید. چرا الان عرض میکنی؟
اینجا اگه بخوره، یعنی هدفش اینه اگه اون مانع نبود به معما میخورد، ولی این اومده وقتا به مانع خورده، بعدا حرکت هم داره، بعدا خورده به جمره.
بله، امام هم ذیل همین شرط اشاره میکنن، دیگران هم دارن که بله اگر این سنگ به زمینی اصابت کرد و از اون زمین تدحرج به تعبیر بعضی غلطید و به جمره اصابت کرد، اینجا اشکالی نداره، وجهش هم روشنه. اینجا به کمک غیر رمی جمره نیست، بلکه به مانعی برخورده، ولی باز از اون مانع اصابت به جمره کرده. اینجا معونت الغیر نیست، کمک غیر صدق نمی کنه، لذا اشکالی نداره در این صورت. حالا مانع ببینید دیگه، اینجا تصویر عرفیه، تارت هم به سنگ میخوره چون سخته، باعث میشه عکس العمل نشون بده برگرده به جمعه رو بخوره، اینجا رمیه، اینه واقعا چیزی غیر از این نیست. ولی اگر تصویر بشه کمک غیر، واقعا حیوان سرش رو تکون بده بعد، خب اینجا درست نیست. بذار مثال صاحب جواهر هم جلد 19 صفحه 105 جواهر رو نگاه کنید، عبارتشون همینه، تارتن میخوره به یه جسمی، بعد از اون جسم برمیگرده میاد به جمره میخوره، اینجا کمک غیر نیست. اما تارتن میفته رو گردن شتر، شتر سرش تکون میده بعد میفته، اینجا این افتادن مستند به غیرم هست، معونت الغیره، لذا فایده نداره. بله بله، لذا اگه اون مانع نبود خودش میخورد، اینجا صدق میکنه رحمی. اما اگه کمک دیگری هست، از کردیم رو آستین یک کسی افتاد، دید یک سنگیه، بعد دستش اینجوری کرد سنگ خورد به جمره، اینجا معونت الغیره. شرط ششم و هفتم این است که عدد رمی باید هفتا باشه و این هفتا به تلاحق و پشت سر هم باشه، نه بالمجموع. توضیح مطلب این است که لا شبه حتی در این که عدد رمی باید هفتا باشی، لکن آیا این هفت سنگ و رمیش به طرف جمره باید به تلاحق باشه، یکی یکی باشه، یا نمیتونه هفت سنگ و دستش بگیره به یک بار یه هفت سنگ رو به طرف جمره پرتاب کنه؟ فقها ها میگوین کادن یکون اجماعا، مخالف نداره، که باید این رمی به تلاحق و واحدن بعد واحد باشه، لذا رمی مجموع دفعتا واحده یک رمی حساب میشه. هفت تا سنگ و دو تا سنگ و سه تا سنگ و بگیره با هم پرتاب کنه، یک رمی حساب میشه. دقت کنید، دلیل لفظی صریحی بر این که رمی به تلاحق واجب است و متعین است وجود نداره. بلکه برخی از فقها برای لزوم تلاحق تمسک کردن به سیره مستمره، با این توضیح که گفتن از طرفی رمی مجموع حسات به رمی واحد اسهل است، در اون ازدحام، در اون گرمای شدید هر ثانیه ایستادن اونجا خطره، در اون ازدحام و کسی افسنگ تو مشتش بگیره به یک بار به طرف مرما پرتاب کنه، این گفته شده اسهله، این راحت تره. از این که میبینیم با این که این طریق اسهله است، هیچ عملی در این طریقه که رمی مجموع دفعتا واحده باشه گزارشگری نشده، همه ی رمی ها به تلاحقه. لذا گفتن این سیره مستمره با توجه به این نکته دلالت میکنه بر عدم کفایت و عدم اجزاء رمی مجموعی. کیف کان به نظر ما مسئله اجماعی است ولا خلاف فیه اصلا، لذا شرط رمی به تلاحق هم ولو با تمسک به اجماع قابل قبول است. بسیار خوب. بله، بعضی به این روایت به همین خذف تمسک کردن، بعضی به روایت تکبیر فی کل حساتن تمسک کردن، ولی اونا دلالت صریح بر معنا نداره، از مجموعی ممکنه استفاده بشه، دلالت صریح نداره چون خود خذف مستحبه، تکبیر عند کل حساتن مستحبه، لذا اونا یه عمل استحبابی رو میگه، دلالت صریح بر وجوب نخواهد داد. هذا تمام الکلام در نکته چهارم که شرایط رمی جمار باشه. نکته پنجم در بیان صور شک در رمی است. حضرت امام در مسئله سوم تحریر الوسیله در بحث رمی جمره عقبه صور شک در رمی رو که صور مختلفی است با حکمش بیان می کنه. صورت اول، لو شک انها مستعملتون ام لا، جاز الرمی بها. توضیح این صورت این است که حضرت امام و مشهور قائل بودن که شرط است در سنگ ریزه ها که بکر باشه، در رمی استفاده نشده باشد. خب حالا اگه شک کرد که این سنگریزه مستعمل است یا مستعمل نیست، امام می‌فرمایند جاز الرمی بها، با اینکه شک در مستعمل بودن داره و شرط هم هست عدم الاستعمال، جایز رمی کنه. وجه این جواز این است که در این مورد شک یه استصحاب فرض میشه. استصحاب و عدم استعمال الحصاد للرمی، شک داره این حصاد رمی باش واقع شده یا نه، حالت سابقه داره، مسلم زمانی بوده که رمی بایی واقع نشده، حساس بوده رمی هم بایش واقع نشده، الان شک داره هل رمی بهی ام لا، استصحاب عدم رمی رو جاری میکنه، میگه این حساد، حسادی که مرمی و به ها باشد نیست، پس بنابراین جایز از این حساد برای رمی استفاده کن. جای این توهمم نیست که این اصل مثبت است. ممکنه کسی اینجور توهم کنه، شرط است در حصاد کونها بکرن، شما اینجور استصحاب میکنید استصحاب و عدم رمی به ها سابقا، بعد نتیجه میگیرید پس این حساد بکرد لذا رمی به او جایز است، شد اصل مثبت. اصل مثبت هم که حجت نیست. پاسخ از این توهم این است که موضوعی که در روایات، اگر اون روایات رو معتبر بدانیم، ما که گفتیم روایات سند ضعیفه، شهرت هم قائم برش نیست، لذا شرط نیست که حساد بکر باشه، ولی اگر روایات رو معتبر دانستیم، مرسله صدوق بود به نحو قال الصادق مثلا، و مرسلات صدوق رو مثل حضرت امام به نحو قال الصادق معتبر دانستیم، موضوع در روایات بکر بودن نیست، بلکه موضوع اینه ولا ترم به حسل جمار التي قد رمیه، موضوع اینه حسل جمار باید قبلا رمی نشده باشد به توسط اونها. پس شرط عدم الرمی است. شما همین عدم الرمی رو استصحاب میکنید، موضوع حکم شرعی با استصحاب ثابت میشه، نه لازمه عقلی او. لذا این استصحاب اصل مثبت نخواهد بود. بله؟ هر سنگریزه از کجا برمیداریم؟ نه ببینید، از داخل اون حوضچه که ظاهر حال اطمینان به این که رمی شده، نه اون داخل حوضچه که نمیشه این رو خیلی، اون ظاهر حال حالا در این مورد سوم یه توضیح میدیم، جایی که اطمینانه که نمیشه، بلا اگه اطمینان نباشه سنگای پراکنده اطراف حوضچه بلا شبه به نظر ما اشکال نداره، با حکم همین استثنا هیچ عیبی نداره. سب آدم ازلی نیست این، در حالی که بعضی گفتن هم یه توهم اینجوریم شده، این یه زمانی بوده که سنگریزه بوده رمی هم نشده بهش، این مسلمه، رضا استصحاب عدم ازلی نیست. جایی که استصحاب باشه در خاتمه شرایط اصول عملیه میخونیم استصحاب وارد یا حاکم بر براءت دیگه. اگه استصحاب عدم ازلی بدونی مثلا استصحاب معتبر، استصحاب جاری نمی شود، عملا استصحاب جاری نشود احراز شرط نشده، شرط باید محرز باشه، موضوع باید محرز باشه، موضوع محرز نشده، لذا قاعده اشتغال بازم حاکمه، نه اینکه اصل براءت. صورت دوم از شکوک این است که در گذشته اشاره کردیم شرط است این که ریگای رمی من الحرم باشه و برداشتن ریگ خارج حرم و رمی کردن به اون ریگ مجزی نیست. خب حالا اگر شک کرد که این ریگه ها که از داخل حرم جمع کرده آیا حصات الحرم است یا از بیرون اینها رو داخل حرم آوردن، الان معروفه که سنگ ها رو از بیرون حرم میارن داخل حرم میریزن، گاهی در مشعر در منا که جزء حرمه شما میبینید کنار موازه، کنار دستشویی ها، محل وضوع ها، اینا همه رو سنگ ریزه ریختن. خب انسان یه نوعه اطمینانی داره یا احتمال قوی میده که این سنگ ریزه ها رو از جای دیگه آوردن اینجا ریختن، این زمین اون کنارش هیچ سنگ نداره ولی اینجا آمدن پر سنگ کردن این منطقه ای رو که طرف میخواد بره وضو بگیره مثلا، لذا این شک پیدا میشه که آیا اینها این سنگای داخل حرمه یا از بیرون حرم آوردن اینجا ریختن. خب این شک پیدا شد چه کار کنیم؟ حضرت امام در این صورت دوم می‌فرمایند به این شکش اعتنا نکنه، همینقدر می‌بینه سنگریزه داخل حرم هست میتونه این سنگریزه رو برداره، بیشکی که از خارج حرم آوردن اینجا اعتنا نکن. این حکم علل اطلاق به نظر ما قابل قبول نیست، نمیشه پذیرفت. والوجه فی، باید بررسی کنیم به چه دلیل حضرت امام می‌فرمایند به این شک اعتنا نکنه. اگر وجه استصحاب عدم الانتقال باشه، که این استصحاب مشکله داره، شک داره، آیا این سنگ‌ها از خارج حرم منتقل شده به اینجا یا از خارج حرم منتقل نشده، استصحاب کنه عدم الانتقال رو، این اصل فایده نداره، چون اصل مثبته. شک داره منتقل شده این سنگ به اینجا یا منتقل نشده، استصحاب عدم الانتقال. خب عدم الانتقال که فایده نداره، موضوع حکم نیست. موضوع حکم کون الحصاد من الحرم است، این موضوع با استصحاب عدم الانتقال بخواد اثبات بشه میشه اصل مثبت. حالت سابقش اینه، الان اینجاست، یه نوع لونی، حالا هر جور بگید، استصحاب قهقرایی عیبی نداره، ما قبول نداریم، ولی امام قبول داره. کم من موارد استصحاب قهقرایی جاری میکنه امام، لذا احتمال این که این باشه است. نمیخوایم ما حتما مستند کنیم همین نظر امام، نه، ممکنه ظاهر الحال باشه که الان اشاره میکنیم ما. ولی هر کسی استصحاب عدم الانتقال بگه، استصحاب قهقرایی را معتبر بدونست، میشه اصل مثبت، فایده نداره اینجا. کون الحصات فی الحرم، چجوری؟ اگر استصحاب قهقرایی بشه، اگر استصحاب قهقرایی بشه ممکنه تصویر بشه، ممکنه تصویر بشه، درسته. ولی اگر استصحاب قهقرایی رو باز کسی قبول نداشته باشه، که ما قبول نداریم، جای تمسک به این اصل نیست. ممکنه بگیم نگاه حضرت امام تمسک به ظاهر الحال است، ظاهر این است که این حجر و حصاد و ریگی که در حرم است من الحرم است و تکون فی و ظاهر حالم حجته. عرض میکنیم اگر تمسک به ظاهر الحال باشه، تمسک به ظاهر الحال در خصوص این مورد قابل قبول نیست، به خاطر اینکه موارد لا بأس بهی داریم که احجار رو جمع میکنن میارن در مشعر میریزن. گاهی مواردی انسان اطمینان پیدا میکنه این حجر از جای دیگه آوردن، این ریگا رو اینجا ریختن. مثال زدم مثل منا، حتی در مشعر مواردی جایی انسان در بین راه میبینه انبوه سنگ اینجا ریختن، این معلوم میشه این سنگای این ریگای زمین نیست، نه جای دیگه آوردن اینجا ریختن. گاهی در بین خاک هاست طرف با وسیله یه چیز جستجو میکنه، بین شنها بین خاک ها یک ریگ پیدا میکنه، بله اونجا ظاهر حال تمامه، اما بعضی جا این ظاهر حال نیست. آدم یه نوع اطمینانی داره که بالاخره این سنگا از جای دیگه منتقل شده. امام میفرماین لو شک، مگه جایی که ما 60%، 70%، 80% احتمال میدیم از بیرون آوردن اینجا ریختن، شک صدق میکنه یا نه؟ امام لو شک نیست اینجا؟ شک یعنی 50-50 فقط، یعنی 60-40 شک نیست، 70-40 شک، 70-30 شک نیست، 80-20 شک نیست، همه اینا شک. نه خیر، اول کلام اینا اطمینان عرفی باشه. اطمینان عرفی ظن متعاقم به علم 95% رو میشه گفت اطمینان عرفی، اما 70% 60% میشه گفت اطمینان عرفی بلا شبه اینجا شکه. لذا اطلاق عبارت امام اینجا رو شامل میشه. کلام ما اینه که چنین نیست که در تمام موارد شک بشه به ظاهر الحال تمسک کرد و گفت ظاهر الحال این است که این حسات من الحرم است. لذا ما نگاهمون اینه، اگر اطمینان نداشت کون الحسات من الحرم، شک به نحوی بود که ظاهر الحال رو هم دوچار خدشه می کرد، اینجا باید به شکش اعتنا کنه و از اون حساس برای رمی استفاده نکنه. صورت سوم، لو شک فی صدق الحصات علیها لم یجز الاکتفاء به، یا لم یجز الاکتفاء به، در شرایط حصات اشاره کردیم که حساتی که برای رمی صحیح و مجزی است، اولا باید از جنس سنگ باشه نه غیر سنگ مثل گل و امثال اینا. ثانیاً نه آنقدر کوچک باشه که بهش بگن شن است ریگ نیست، نه آنقدر بزرگ باشه که بگن قلب سنگ است. خب زیاد اتفاق میفته شک میکنه در این که این سنگ ریزهایی که جمع کرده حسات است یا حسات نیست، حالا به هر دو نوع شکش فرق نمیکنه. شک میکنه این گل سفت شده، شک داره حجرون املا، یا گاهی اونقدر ریزه که شک داره این شنه یا سنگ ریزه است، یا اونقدر درشته شک داره این قلب سنگه یا حساته. اینجا چیکار کنه؟ امام میفرمایند جایز نیست و مجزی نیست اکتفا به این شیء مشکوک و هو صحیح. بیان و ذالک این است که بلا شبه عنوان مأخوذ در حکم یا وجدانن یا تعبدن باید احراز بشه، و الا اگر عنوان وجدانن یا تعبدن احراز نشد، آنجا معلوم نیست وظیفه رو انجام داده باشه و اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. حالا اینجا که شک داره آیا بر این سنگ ریزهی که گرفته است حساد اطلاق میشه یا حساد اطلاق نمیشه، یا اونقدر ریزه که شک داره یا اونقدر درشت شک داره، یا شک داره از خاک یا سنگ. اینجا نه وجدانن موضوع حکم که حساد باشه احراز شده و نه تعبدن احراز شده است، و با عدم احراز موضوع امتثال حکم محرز نیست، اشتغال یقینی به رمی جمرات بالحساد داشته مستلزم فراغ یقینی است، باید سنگایی را انتخاب کنه که یقیناً عنوان حساد بر اونها اطلاق می شود. چنانچه اگر در باب وضو مثلا شک کرد آیا این آب مطلقه یا آب مضافه، این موضوع که وضو با آب مطلقه باید احراز بشه، اگر نه تعبدن نه وجدانن مطلق بودن آب احراز نشده، وضوع با این آب مشکوک صحیح نیست و مجزی نیست. مانعنفی همچنینه. این صورت سوم. صورت چهارم و بقیه صور انشالله متعرض خواهیم شد. فردا هم به جهتی بحث تعطیل سفر ضروری هست، انشالله سه شنبه عمر حیاتی بود خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
برای خانومش خودمان بتون کنم یه مشت اون زرمیت رو بگیم بعد بزن. اینجا نمیتونی به این اتناف کنیم که
نه دیگه اون ببینید اینجا مورد خاصه. اینجا مورد خاص است به شکل خاص، نه در رنگ جمعات وارد شده.